هم هست، به خصوص برای بچه‌هایی که اولویت اولشون کسب درآمد و وارد جامعه شدن است. راه‌های دیگه هست. مثلا میگم خیلی از این دوره‌های مهارت آموزی فنی حرفه‌ای شما میتونی اونجا بری دوره بگذرونی. درست مدرکی که میگیری مدرک دانشگاهی نیست، بله، ولی یه مهارتی کسب می‌کنی.
چقدر هم دوره‌هاشون و رشته‌هاشون نسبت به گذشته‌های دور آید دکتر متنوع شده.
متنوع و کامل‌تر.
مثلا چند دهه قبل
دقیقاً
چند تا کار فنی محدود بود، ولی الان خیلی گسترده شده.
الان کاتگوریا یا چی میگن سرفصل‌هاش خیلی متنوع‌تر شده،
بله،
زمینه‌هاش. و عملاً شما اگر از نظر روحی و در واقع شخصیتی علاقه داری که بیشتر وارد بازار کار بشی و کسب درآمد داشته باشی، دوره‌های خارج از دانشگاه رو میتونید بگذرید، چه در مراکز فنی حرفه‌ای،
بله،
چه در سایر مراکز که حتی مدرک معتبرم بهت میدن و اونجا شما مهارت یاد میگیرید، چیزی که برای کارفرماها مهمه.
بله، حتی این پیامی که داشتیم آقای دکتر، گفتن دخترم 11 تجربی داره میخونه الان پشیمون شده و اینها، چقدر ما هنرستان‌های متنوع داریم تو رشته‌های مختلف که
کاملا
شاید چند دهه قبل نبود. شاید ایشون میتونه در یکی از این هنرستان‌ها اگر رشته‌ای رو علاقه داشته باشه ادامه تحصیل بده.
بله، این بیشتر برمی حالا مثلا دختر ایشون یا خیلی از حالا فرزندای دیگه که یه همچین اتفاقی براشون میفته، این برمیگرده به این پیشینه و سابقه ذهنی ما ایرانی‌ها که عملاً دوست داشتیم بچه‌مون دکتر مهندس بشه.
بله،
و اصلا بازار کارم برای اونا فراهم بود، ولی یه چیز رو یادمون نره. ضمن احترام به همه دانشگاه ها، مدیران محترم دانشگاه ها و انواع دانشگاه ها، آره شاید مثلا 30 پیش به قبل رفتن فرزند من به من نوعی،
بله،
به دانشگاه یه تضمین خیلی خوبی برای شغلش بود، دکتر یا مهندس میشد. چون تعداد دانشگاه محدودتر بود، یکم سختگیرانه تر از الان بود، عملا فردی که می اومد بیرون واقعا یه دکتر یا مهندس
با کیفیت می اومد بیرون
و هم برای خودش آدم آگاه و مفیدی، بله، بود، هم برای سازمان ها. ولی الان مدیران سازمان ها، خب من به واسطه کارم یا تو سمینارام یا تو کارهای مشاورم با مدیرعامل های زیادی در هفته یا در ماه برخورد می کنم، الان برای خیلی از مدیرعامل ها آگاهی و مهارت فردی که دارن جذب می کنن از تحصیلات دانشگاهیش مهمتره.
پس
الان برای که من ایشالا یه آماری هم که مؤسسه گالوب تهیه کرده در سطح دنیا، اونم بعدا اشاره خواهم کرد. پس الان مهارته که کار رو انجام میده و کارفرماها علاقه‌مندن داشته باشن، نه فردی که صرفا مدرک داره و خیلی کار بلد نی. باز الان میگم من تو سازمانه زیادی میبینم افرادی هستن که مدرک لیسانس یا فوق لیسانس دارن، ولی واقعا اون توانایی، اون چجوری بگم، اسکیل کاری که بتونه یه واحدی رو بهش بسپری یا یه سمتی رو بهش بسپری رو نداره،
نمیشه اعتمادی بهش داشت
کاملا. چون این آدم فقط داشته تحصیلات آکادمیک میکرده، حتی به جرئت بگم مهارت‌های ارتباطی با کارکنان، چون بالاخره شما وقتی میخوایی مسئول یه بخشی بشی
یه سطح روابطون میباید داشته باشیم،
باید بتونی با کارکنان مدیریت کنی.
درسته.
چون ایشون این دوره رو نگذرونده، این مهارت رو پیدا نکرده، عملا خیلی مفید نیست برای سازمان. و یه نکته دیگه هم که من علاقه‌مندم حالا شنونده‌هامون بدانن، این که میگم کارفرماها بیشتر مهارت رو نیاز دارن، الان در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا، در اروپا، آمریکای شمالی، نگاهشون با تحصیل با ما فرق داره. اونا تحصیل رو یا جایی یا موقعی یا به اندازه‌ای انجام میدن که بهش نیاز دارن و کمک میکنه مهارتشون بره بالا. و الان شرکت‌های کلاس جهانی هم این کارو میکنن. اولا من یه آمار بدم براتون، شاید جالب باشه. در آلمان 17% بچه‌هایی که دیپلم میگیرن بلافاصله میرن دانشگاه، خانم و آقا.
چه جالب.
این عدد در آمریکا حدود 11%، ولی در کشور ما حدود 65%. باز یه رویکرد دیگه عرض کنم،
این شرکت همون آمار مؤسسه گالوب هست یا اون متفاوته؟
نه نه، آمار گالوب در مورد کارفرما را اشاره خواهم کرد. در خیلی از شرکت‌های کلاس جهانی هم دیدشون عوض شده. الان مثلا در بنز که الان من کم و بیش اطلاع دارم چون من مربی تولید ناب در تویوتا هستم، عملا خیلی خودرو سازه،
ولی برندها رو نام نبریم.
آره، در این شرکت در آلمان عموما افراد رو در مقطع دیپلم استخدام میکنن، شما رو در مقطع دیپلم استخدام میکنن، در یه واحدی شما رو به کار میگیرن، بازاریابی فروش یا نه فنی، مثلا قسمت جوشکاری. بعد یکی دو سال که شما اونجا کار کردید و معلوم شد که به این کار، به شغل جوشکاری یا به شغل بازاریابی فروش هم پتانسیلشو دارید هم علاقه دارید، بعدن خود اون شرکت بستری رو فراهم میکنه که برین دانشگاه دسن تو آلمان و به مقطع لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. یعنی عملا،
یعنی حالا مهارت رو داری، حالا میریم آکادمیک اون رو بیاموزیم.
ببینید شما یکی دو سال در واحد مثلا میگم بازاریابی فروش کار کردی، هم برای خودت خیلی جذاب بوده که علاقه مند این کار رو ادامه بدی، هم سازمان متوجه شده که تو پتانسیل رو داری.
حالا این که سازمان متوجه شد که شما اصلا توی اون بخش به درد میخوری به درد نمیخوری، علاقه داری علاقه نداری، یعنی توی این دوره،
توی دو سال معلوم شده. بله. اصطلاحا با ارزیابی عملکرد دوره‌ای که از شما انجام میدن معلوم میشه توی این کار یک، علاقه داری یا نه، دو، پتانسیل داری یا نه.
بله.
و خودت هم اینو متوجه شدی، بعد از اون برات بستر فراهم میکنن که بری دانشگاه رشته بازاریابی بخونی تا لیسانس، باز اگه علاقه داشتی تا فوق لیسانس، یا مثلا شما رفتید واحد جوشکاری، خودت معلوم شده به کار فنی جوشکاری علاقه داری، باز هماهنگی خودت و سازمان میری دانشگاه رشته مهندسی جوش میخونی.
بله.
و حتی سازمان هم ازت حمایت میکنه، اون موقع شما فردی هستی که میدانی برای چی داری علم یاد میگیری در رابطه با مهارتی که بله. علاقه داشتی و شروع کردی.
بنابراین هم برای خودت موثری، هم برای محیط کارت، هم برای خانواده‌ات، هم برای آینده که برای خود ترسیم مامنم. کردی و همینطور برای جامعه و کشوری که داری درش زندگی میکنی. متشکرم از شما جناب آقای دکتر آسیایی و آسیاچی و متشکرم از شنونده‌ای که پیامشون داره میرسه، یکی که تلفنشون داره ضبط میشه و اینقدر همراهی خوبی داریم با ما، اونم کی؟ در این روز فوق‌العاده زیبای پاییزی و بارانی.
بارون پاییزو میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو، آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هواتو. من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچکی نگیر جاتو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم تو. آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو، بیا پر خاطر کن با صدات کل شهر منو، خودم تک و تنها دوست دارم از حالا جای همه، نپرس چرا عاشقم عشق تو به چون هیچ این اندازه دوستت نداره، قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها ترینه، اومدم دریا حالا که نیستی بی تابی و دریا ببینه، آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو، خدا تو کو تنها دوست دارم.
رسیدیم به ساعت 10:41 با برنامه به توان زندگی در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد. اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید خیلی خوش اومدید. ما داریم راجع به موضوع دانشگاه رفتن یا نرفتن یا مهارت آموزی راجع به این موضوعات صحبت میکنیم و همینطور علاقمندی افراد. اگر نظری دارید حتما ارسال بفرمایید به 30036 37 و تماس بگیرید با 22 65 25 25. بریم برخی از پیام های شما رو بخونیم. آقای یوسف جعفری زاده از استان قزوین نوشتن که اولا باید به توانایی و استعداد فرزندانمون توجه کنیم. آیا علاقه به درس خوندن داره؟ اگه علاقه داره راهنماییش بکنیم، خب بره درسش رو بخونه، ادامه تحصیل بده. اگه علاقه نداره ببینیم در کدام بازار کار به چه موضوعی علاقمنده، اونجا هم کمکش بکنیم و اگر میتونیم از دستمون برمیاد سرمایه در اختیارش بذاریم. جناب عزیزی هم از بانه همراه ما هستن، شنونده همشگی، و گفتن که باید به علاقه توجه بکنیم، اگه تحصیلم کنارش باشه به طور قطع میتونه عالی تر باشه. حق ورید رو از کرج برای اون نوشته هم دانشگاه هم مهارت، هر دو باید کنار هم دیگه باشه. خانم فرزانه تجریش نوشتن که من مدرک تحصیلی معماری بوده، دوست داشتم رشتم و شغلم هم دوست دارم، وارد همین رشته شدم، کار میکنم دکوراسیون داخلی، نقشه کشی، صفت و صد کارم هم خودم انجام میدم و خدا رو شکر راضیم و موفقم هستم. خب خدا رو شکر، متشکریم از پیام هاتون و همراهیتون. آقای مهدی از نیشابور، بله داریم پیام شما رو هم میبینیم. بله آقای گوهری هم از مشهد، متشکریم از شما. همچنان در خدمت آقای دکتر محمود آسیاچی، مشاور و مدرس کسب و کارم هستیم و دیگه از این دقایق پایانی برنامه حسابی می‌خوایم استفاده کنیم از صحبت‌های آقای دکتر. بفرمایید.
ببینید، اولا تماسی که گرفتن خیلی خوب بود. این خوشحال کننده است که خانواده‌ها به یه همچین آگاهی رسیدن که در کنار تحصیل مهارت هم میتونه برای بچه‌مون، برای فرزندمون در آینده شغل و حتی چه بسا شغلای بالاتر ایجاد کنه.
بله.
فقط من در مورد این سرکار خانومی که فرمودن معماری خوندن میخوام عرض کنم که احتمالاً رودمپی که ایشون اجرا کردن، یعنی راهکاری که داشتن، که بالا همینجا میخوام به همه تحصیل کرده توصیه کنم، تحصیلات موقعی میتونه کمک کنه که شما در کنار تحصیلاتت بری مهارت مرتبط با رشتت هم یاد بگیری،
پروژه‌های یعنی کوچولو کوچولو بگیرن. بله.
یعنی امکان داره این سرکار خانوم یا تو دوران تحصیلش یا بلا فاصله بعد تحصیلش 5 ماه 6 ماه 1 سال شاید هم بیشتر در یه شرکت طراحی معماری مشغول به کار بودن، حتی ممکنه یا حقوق نمیگرفتن یا حقوق خیلی کم هم میگرفتن، ولی داشتن یه سرمایه بزرگتری رو به دست میابردن.
درسته.
مهارت در رابطه با آنچه که در دانشگاه دانش و علمش رو خوندن
و تجربه. بله.
این بهترین روش و توصیه من برای تحصیل کرده هاست. به خاطر همین من اکثر موقع، حالا بعضا دانشجوهایی که تو سمینارام هستن، توصیه میکنم حتما در دوران تحصیل به طور پارت تایم، حتی هفته 2 روز برن توی سازمان در رابطه با رشتهشون مشغول شن، حتی رایگان. ببینید، حتی رایگان.
بله.
من هفته 1 یا 2 روز میرم، من مهندس مکانیک طراحی جامداتم، میرم یه شرکت قطع سازی، میرم یه کارخونه لوازم خانگی یا یه بیزینس یا کسب و کاری که برشتم میخونه.
بله.
اصلا میگم من هفته 2 روز میام رایگان، اونجا یاد میگیرم طراحی اجزای قطعاتی که در دانشگاه خوندم الان در واقعیت و در اجرا و در عملکرد چجوری باید اجرا بشه، نقشه قطعه رو چجوری باید در آورد، تولرانس رو چجوری باید در نظر گرفت، یا روش تولید یه قطعه رو باید چجوری انجام داد که مثلا تو فرایند تولیدش و منتاجش به مشکل نخورن.
و در همین اسنایی دکتر فکر میکنم که اون روابط عمومی هم که در محیط کار باید به دست بیارن، اونم آروم آروم به دست میارن و یاد میگیرن.
شما تعامل میکنی با دیگران، درسته. معنی مدیر رو میفهمی، معنی همکار رو میفهمی، معنی زیردست هم میفهمی.
درست.
و جالبه بهتون بگم که شاید از هر 10 تا دانشجویی که حالا یه همچین توصیه‌ای ما کردیم و دوستانم حالا لطف کردن یا به واسطه سن بنده یا هر چی قبول کردن، 9 تاشون 8 تاشون توی همون سازمان الان با حقوق بالا شاغلن. چرا؟ چون اونجا کار کردن. شما تو همون هفته یکی دو روز یکی دو تا کار مناسب انجام بدی، قطعاً کارفرما داره تو رو رصد می‌کنه.
دیده میشین.
درسته راحت و رایگان داری کار می‌کنی. بله. ولی برای اون کارفرما مهمه. چرا؟ چون حتماً در آینده یه کارشناس، یه مهندس می‌خواهد.
بله.
چه کسی بهتر از تویی که تو سازمانش بودی؟ در ضمن به ایشون هم اثبات شده که شما مهارت داری. ولی در کنار همه اینا ببینید، برای شروع کار الزاماً گفتم مدرک دانشگاهی لازم نیست. ما خیلی از کارا رو بدون مدرک دانشگاهی میتونیم انجام بدیم، مثل کارهای مهارتی، نمیدونم بازیگری، برنامه نویسی، آرایشگری، شیرینی پزی. ما تو همه مشاغلی که الان من گفتم افرادی هستن دارن کار میکنن تو جامعه ما که از سطح درآمد بسیار بالایی هم برخوردارن، حتی بالاتر از افراد تحصیلی. ما هم تو همین دنیای بازیگری داریم، شاید یکی از اول دومین تاپ ترین هنرمندهای امروز حال ایران تحصیلاتی ندارن ولی تجربه و مهارت رو دارن.
بله.
احتمالا یکی دو تا دوره آزاد هم گذروندن، پس اطلاعات علمی رو در اون دوره مهارتی کسب کردن، در کنارش کار اجرایی هم انجام دادن. این دوتا با هم میتونه شما رو به فرد قدرتمند از نظر کاری تبدیل کنه که هم برای خودت مفیدی هم برای سازمانت مفیدی. در ضمن شما وقتی توی کاری مهارت داری و داری توش کار میکنی، عملاً هی علاقه‌مندی در مورد این کار بیشترم بدانی، پس ناخودآگاه دانش روز اون کارم اطلاعات پیدا میکنی، به خصوص به واسطه گفتم فضای مجازی، مقالات، کتبی که وجود داره.
بله.
الان ما افرادی رو داریم که مثلا با دیپلم وارد یه کار مهارتی شدن، قالب سازی، ولی الان فرد بعد 10 یا 15 سال از خیلی از تحصیل کرده های رشته قالب سازی یا ساخت و تولید مهارتش بیشتره. در یک کارخونه بزرگ الان مدیر واحد قالب سازیه، شاید بیش از 10 یا 15 تا لیسانس و فوق لیسانس حتی دکترا زیر دست ایشون دارن کار میکنن. پس مهارت میتونه شما رو اگر علاقه داشته باشی و براش انرژی بذاری، شما رو به جایگاه بالاتری از بیزینس برسونه، هم برای خودت مفیدی، هم برای سازمان و به طور کلی برای کشور آدم مفیدیه.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر آسیاجی. یه جمله طلایی کوتاه بشنویم از شما که بعد از برنامه بریم به اون جمله فکر کنیم.
خواهش میکنم. من فقط به همه عزیزانی که به هر دلیلی علاقه نداشتن دانشگاه نرفتن توصیه میکنم روی 2 تا مهارت خودشون رو توانمند کنن. 1 مهارت زبان خارجی، 2 مهارت عملی یک کار، هر کاری که دوست دارم.
احسنت. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمود آسیاجی، مشاور و مدرس کسب و کار، که امروز افتخار داشتیم در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. روزتون بخیر.
از صمیم دل آرزو میکنم که فکرهای خلاقانه همیشه موج بزنه تو ذهنتون و همیشه کارتون سکه باشه. خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. آهن یکی از فلزات اساسی و مهم در طول تاریخ بشر بوده و هست. درباره تاریخچه کشف آهن چند داستان متفاوت وجود داره. در هر کدوم از این داستان‌ها کشف آهن در عصر متفاوتی اتفاق افتاده. اولین قطعه آهنی که بشر از اون استفاده کرد از شهاب سنگ‌هایی بود که به زمین برخورد کردند. از اونجا که این برخوردها خیلی کم بودن، آهن هم کمیاب بود. پنج هزار سال پیش از میلاد، مردم بین النهرین با کشف روش استخراج سنگ آهن از زمین و جدا کردن عناصر دیگه از اون موفق به ساخت آهن شدن. همین آغازی بر ایجاد تغییرات بزرگ در تاریخ بشر شد. البته برخی باستانشناسان هم بر این باورند که کشف آهن یک رخداد تاریخی در مصر باستان بوده و اولین بار به دست مصریان باستان در حدود 3000 تا 5000 سال قبل از میلاد انجام شده. در این دوران فلز را چکشکاری می کردند یا می کوبیدند تا از آن ابزار و سلاح بسازند. همینطور گفته می شه در حدود 1400 سال پیش از میلاد از ساخته های آهنی در قلمرو هیتی ها در ارمنستان کنونی استفاده می شد که این موضوع به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر در نظر گرفته می شه. به گفته برخی باستانشناسان هم 2000 سال پیش از میلاد آهن به صورت گسترده در آفریقا و چین امروزی استفاده می شده. ذوب آهن در کوره ها در هزاره دوم پیش از میلاد شروع شد. جالبه بین سالهای 2000 قبل از میلاد تا 1200 قبل از میلاد مصریان فرایندی رو برای ذوب آهن یعنی حرارت دادن سنگ معدن آن برای خالص سازی ابداع کردند که برای ادوار متمادی تولید آهن به عنوان یک راز برای مردم مصر محسوب می شد تا تقریبا 1000 سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که متالورژیست های چینی برتری و کارایی آهن رو کشف کردند. هزار و دویست سال قبل از میلاد احتمالاً اقوام ساکن آسیای صغیر آهن رو از سنگ آهن استخراج کردند. به دلیل همسایگی این منطقه با فلات ایران، استفاده از این فلز به سرعت در کشور ایران نیز گسترش پیدا کرد. حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که آهن چکشخار تولید شد و این آغاز عصر آهن بود. ذخایر آهن در مصر ذخیره نمی شد و اولین مکانهای ذوب آهن در مصر یافت شدند. آهن در آن زمان سودمندترین فلز بود و بیشتر برای ساختن چاقو استفاده می شد. همینطور در تزئینات هم کاربرد داشت. از ترکیبات مختلف آهن به عنوان رنگامیزی برای وسایل تزئینی مثل طلسم و مهره استفاده می شد. آهن به عنوان بزرگترین عنصر سازنده کره زمین شناخته می شه و جالبه آهن در سیاره های مشابه زمین و ماه نیز دیده شده. در اعصار اولیه آهن ارزشی معادل و یا حتی بالاتر از طلا داشته. پژوهش‌های باستانشناسی نشون میده مصریان باستان از آهن به عنوان یک جسم مقدس و دارای قدرت سری در مراسم‌های مذهبیشون استفاده می‌کردند و آهن رو هدیه‌ای از طرف خدا می‌دونستند. ابزارالات آهنی تا حدود 500 سال قبل از میلاد به طور روزمره در اختیار همه نبود و استفاده نمی شد. پس از آن که قلع در دسترس قرار گرفت، آهن ارزان‌تر، قوی‌تر و سبک‌تر شد و آهن آهنگری برای همیشه جایگزین ابزار برنزی شد. در طول عصر آهن، مهمترین ابزار و سلاح از فولاد به ویژه آلیاژ‌های کربن ساخته می شد. سلاح‌ها و ابزارهای فولادی تقریباً هم وزن سلاح‌های برنزی بودند، اما بسیار قوی تر. یکی از بزرگترین تأثیراتی که چین بر تکامل ریختگری آهن داشت در سال 645 قبل از میلاد رخ داد. زمانی که متالورژیست های چینی شروع به استفاده از قالب‌گیری با شن و ماسه کردند. یکی دیگه از ابداعات چینی ها کوره بلند بود. قدیمی ترین انواع کوره های ریختگری کشف شده توسط باستان شناسان به زمان سلسله هان در قرن اول قبل از میلاد برمیگرده. استفاده از کوره بلند تا سال 1100 به اروپا گسترش پیدا نکرد. سوئد اولین کشوری بود که کوره بلند را وارد چرخه صنعت خودش کرد. پس از اون فرانسه و بلژیک در دهه 1300 و انگلستان در سال 1491 کار با کوره را از چینی ها آموختند. در دهه 1400 پس از میلاد تاریخ ریختگری آهن در اروپا آغاز شد. اولین شواهد از محصولات ریختگری در اروپا یک لوله چدنی است که برای انتقال آب در قلعه دیلنبرگ در آلمان از آن استفاده شده. در سال 1619 اولین کارخانه آهن در آمریکای شمالی توسط شرکت ویرجینیای لندن تأسیس شد که کریک نام داشت. همینطور اولین کارخانه ریختگری آهن آمریکا در سال 1642 در ایالت ماساچوست تأسیس شد. امروز این مکان به یک مکان تاریخی ملی تبدیل شده چون سهم مهمی در صنعت تولید و انقلاب صنعتی آمریکا دارد. در جامعه مدرن، آهن مهمترین فلز در بین تمام فلزات زیرا از اون برای ساخت انواع مختلف فولاد استفاده میشه. کاربردهای آهن در جوامع امروزی بیشماره، از گیره‌های کاغذ تا آسمان خراش‌ها. جالب این که نزدیک به 2/3 صادرات جهانی سنگ آهن به چین میره که بیش از 1 میلیارد تن میشه. ایالات متحده تنها حدود 33 میلیون تن سنگ آهن در سال 2020 وارد کرده و در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. تقریبا 98% سنگ آهن در صنعت فولاد استفاده می‌شود. تولید فولاد خام جهان در سال 2020 به حدود 2 میلیارد تن رسید. این رقم در فاصله سالهای 2020 تا 2021 تفاوت قابل توجهی نسبت به سال قبل یعنی 2019 پیدا کرد، به طوری که کل تولید فولاد خام جهان در سال 2020 1877 میلیون تن اعلام شد. روزگارتون شاد، خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش. چهار ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولنامه هم داریم از همین املاکی ها که واسه سه سال